أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 105 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید در آیه 104 خداوند سبحان نکته بسیار مهمی رو بازگو فرمود. به دنبال این که دستور داده شد، پیشنهاد سعادت این بود که وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مسلمانان اعتصام کنید، مسئولیت و عصمت خودتون رو بجوهید از حبل الهی، اون ریسمان متصلی که یک سوی اون دست شماست و سوی دیگر به سوی حضرت باری تعالی و خداوند وجود. جمیعا چنین کنید و تفرقه و تفرق در وجودتون نیاید. اونگاه وذکروا نعمت الله علیکم، تذکار و تذکری به نعمتهای الهی، نعمت تألیف بین قلوب از برکت ایمان، خوبت از برکت اعتقاد و باور و ایمان و راهایی از گرفتاری ها و شدت های دنیوی و اخروی. این مجموعه ای بود که در آیه 103 مطرح شد. اشاره کردیم این حبل اللهی که خداوند مطرح میکند باز در خود این آیات بازگو شد، کلام الهی است، قرآن و رسول مکرم اسلام. این دو اساس حبل الله هم برای انسان ها و بر اساس اون چه پیامبر مکرم اسلام بازگو میکند به دنبال وجود مبارک خود نبی مکرم طبیعی است. اطلاعات نبی مکرم همان حبل الله و مصداقی از این حبل و ریسمانی است که خدای سبحان به تعبیر ما به زبان و فهم ما بازگو می کند و مطرح می فرماید. به دنبال این چنین دیدیم که حال چگونه می توان این اعتصام رو بهتر جز و به بیان راهکار این چیست. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اشاره شد خدمت عزیزان که بحث امر به معروف و نهی از منکر از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و در معارف دینی ما به اون پرداخته شده است. شاید اهمیت این موضوع برای عالمان اسلامی در حدی بوده است که فقیهان هنگامی که در کتاب فقه مباحث جهاد رو مطرح می کردند همیشه چه در متون روایی چه در کتب فقهی به دنبال کتاب جهاد دیده می شود که یه فصل مستقلی رو می آوردند. یعنی وقتی کتاب جهاد رو تمام می کردند بابون فصلون فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، شانه به شانه این بحث این موضوع رو در باب جد و جهد و جهاد مطرح می کردند که حاکی از حساسیت این مسئله در نزد عالمان دینی و در ذهن اندیشمندان اسلامی در طول این قرون متمادی بوده است. شاید بیشترین جایی که خداوند به این مسئله می پردازد قریب و نزدیک همین دو آیه کنار هم در سوره مبارکه آل عمران است که یک آیه 104 و دومی آیه 110. در جمع‌بندی اشاره کردیم به هر تقدیر با توجه به زندگی مشترک آدمیان و اینکه با انسان‌ها نیازهای جمعی داریم در میان جماعت وجود ما تأمین می شود و زندگی انسان تکزیستی در آن مفهومی ندارد. هنگامی هم که زندگی حالت جمعی پیدا می کند، بالاخره باید یه موازنه ای بین حاجت ها و نیازهای انسان ها حاکم باشد و به گونه ای نیست که بتوانیم ما سرنوشت جمع رو از سرنوشت فرد تفکیک کنیم، اگر چنین مکتبی باشد که این گونه تعلیمی رو برای انسان ها بازگو کند، محکوم به شکست است. نه فردگرایی در زندگی جمعی استقلالی می‌یابد، نه جمع‌گرایی و منافع شخص رو زیر پا گذاردن و ندیده گرفتن. اون شیوهی که قرآن مسلمانان رو تربیت و مؤدب با اون تربیت می‌کند همان است که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تا اینجا حضرت باری تعالی از چهار گزینه ای که آدمیان را از خسران به در می آورد و هلاکت را از انسان دور می کند و الا لابد به وجود انسان ها خسران است، یعنی اینکه موجودی خودشون رو از کف می دهند و در این قمار زندگی باختگانی بیش نخواهند بود. ابتداعا مشاهده می شود که از ایمان و عمل صالح سخن به میان می آید و نوعا مقوله فردی در اینجا مطرحه. ایمان و باورهای مستحکم وجودی در هر انسان، اونگاه به دنبال اون باورهای محکم عمل کردن با اون رعایت اصول و چهارچوب‌های الهی که عنوان اون در قرآن عمل صالح است. اما سریعا به دنبال اون ملاحظه فرمودید و تواصل به حق و تواصل به صبر، یعنی دقیقا دو گزینه فردی و دو گزینه جمعی مطرح میشه. برای برون رفته از خسران یه نگاه دقیقا پایا پای فرد و جمع رو در این مهمترین سوره در این باب بدون شک میتوان گفت مشاهده میکنید و دیده میشود. اینجا کار تواصی است و تواصل کار جمعی است و تواصل بالحق و تواصل به حق مداری رو با جمع و جماعت وجه تعامل قرار دادن و البته شکیبایی هم در این جهت باید مصابره گردد. انسان ها با یکدیگر تواصی به صبر داشته باشند تا بتوانند به اون نتایج مطلوب در مراوداتشون برسن. خب بر اساس این اشاره شد که این واجب رو خداوند مطرح می کند. چهار چوب سالها پیچیدگی هایی در این بحث وجود دارد. من مطمئنم الان در ذهن خیلی از دوستان عزیز یه ابهاماتی در خصوص این مسئله مهم وجود دارد. یه سوال هایی، آیا آزادی ها چی می شود؟ آیا تعارضی با بعض از منافع شخصی امر معروف و نهی از منکر نداره؟ تداعی ذهنی ما نوعاً یه نوع سخن آمرانه رو بیشتر به ذهنمون میارد وقتی بحث امر معروف میاد. یه نگاه خاصی رو در باب منکر میبینیم. انشاءالله من اینها رو فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران پاسخ خواهم داد. با حول قوه الهی به این بحث در خود آیه 110 خواهیم پرداخت، چون اون آیه مناسبی است. الان عرض میکنم به این دلیل که دیشب هم گفتیم و تمام سخن رو تقدیم میدارم. آیه این که مطرح شد دیشب و الان پیامدهای اون رو بررسی میکنم، نگاهی که در این آیه وجود دارد نگاه خاص است نه نگاه عام. در آیه 110 نگاه عام دیده میشه نه نگاه خاص، یعنی در باب امر به معروف و نهی از منکر یه وظیفه خاص در اسلام تعریف شد، یه وظیفه عام. وظیفه خاص یه طبقاتی از جامعه، یه گروهی از انسان‌ها که شاید میتوان در قالب حاکمیت این رو، اگر جامعه و نظام اسلامی باشد و حاکمیت اسلام، این از شؤونات قدرته، یعنی جایی که اقتدار باشد، به اصطلاح فقهی مبسوط الید بودن، یعنی دست باز باشد که بتوان به نوعی تصرفاتی در این جهت کرد. اون حاکمیت معروف و زدودن منکر وظیفه حاکمان حکومت های اسلامی است به شکل خاص. اون این امر به معروف و نهی از منکر است که بعد امور حسبیه رو پیدا می کند، یعنی یه امری است که ملاحظات اساسا این کلمه جالبه که عرض کنم خدمت عزیزان. حسبه اگر بخوایم به بیانی یه قدی ملموستر بگیم، اینی که زیاد متداوله در بین اصطلاحات دینی و بین زبان فقیهان، این میشه همون نظام، امور نظامی، یعنی اموری که نه نظام ارتش، یعنی سیستم، به این معنا، یعنی اون کاروانی که اجتماع رو بر پایه خودش نگاه می‌دارد، به اینها میگن امور حسبیه یا امور نظامیه. حتی یه واجباتی داریم که به اینها میگن واجبات نظامیه، مثلا وجود طبیب در جامعه، فقیه در جامعه، ادیب در جامعه. حتی اینها اگر نباشند از وظایف حسبیه هست بر حاکمان اسلامی که اینها رو تأمین کنند وجودشون رو در جامعه، که اختلال نظام پیش نیاد، سیستم اجتماعی مختل. از همین شأن است پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر. حاکمان حکومت اسلامی نمیتوانند بی تفاوت باشند به فراوانی و وفور منکر در میان جامعه اسلامی. نه، اونها طبق چهارچوب حدود خودشون و قوانین خودشون باید کارشون رو انجام بدن با یه موقعیت خاص و ویژه‌ای. ولن تکن منکم، این من تبعیضی که در اینجا قرآن فرمود به اصطلاح اون وظیفه خاص رو مطرح میکند که یدعون الی الخیر، ابواب این دعوت به خیر، اینها کسانی هستند که با دعوت به خیر بکنن. حالا این دعوت خیر یه شاخه اون امر به معروف است و یه شاخه اون نهی از منکر. من فقط به عنوان تکمیل مطلب دیشب و گذار از این آیه و ادامه بحث رو بررسی کردم خدمت عزیزان، یه روایت کوتاه رو میخوانم و رد میشم از بحث. روایت رو مسعدت ابن صدقه میگوید، این از بزرگان عالم روایت و اصحاب با وفای وجود مبارک امام صادق است و از محضر امام خوب استفاده کرده است. از امام میگوید که سمعت و من شنیدم که حضرت چنین گفتند که سؤال شد از وجود مبارکشون، یسأل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. از امام در این مورد سوال شد، سوال چی بود؟ اواجبون هو علی الامه جمیعا، آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه مردمان یکسان واجب است؟ خب میدونیم جواب این همینه که بله، اما امام الان چیز دیگه می فرمان که ناظر به همین آیه 104 است. حضرت فرمودن که لا، نه بر همه واجب نیست. انشاءالله خواهم گفت که بر همه واجب از خودشون میفرمایند، اما اینکه اینجا میگن نه، وجه تفکیک این دو بحث روشن میشه. فقیل لام و لما، چرا؟ سوال پرسید. قال انما هو علی القوی المطاع، امر به معروف و نهی از منکر یه حظ وافر آن در جایش که قوت باشد و اطاعت باشد. قوت و اطاعت در کجاست؟ در حاکمیت است. هو الغوی المطاع در چنین جایی است. العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی عین من عین، نه بر اون کسی که نمیتواند، راهکاری ندارد، قوتی ندارد برای اعمال این امر. یقول من الحق الی الباطل، ممکن اشتباه بشه اگر انسان های این چنینی بخوان این کار رو انجام بدن. و دلیل علی ذلک کتاب الله، و دلیل اون مستند سخن من امام حضرت صادق میفرمان کتاب الهی است. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام. حضرت فرمان این آیه خاصه، این عام نیست، به شکل خصوصی اختصاصی جماعت ویژه‌ای رو خداوند ممحض می کند و آماده می کند که با توی میدان جدیتر به این امر بپردازند. کما قال الله تبارک و تعالی، در امتهای پیشین هم بوده است و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، در میان جماعت قوم موسی هم یه گروه ویژه‌ای تربیت می شدن که به این امر مهم و خطیر بپردازند و این کار رو انجام بدن. ولم یقل علی امت موسی ولا علی قومه، خداوند در اینجا بر عموم این جامعه این رو لازم نکرد. و هم یومئذن امم مختلفه و الامت واحده، که ادامه بحث و امام مطرح می فرماید. پس ملاحظه فرمودید که این آیه مبارکه اون وظیفه حاکمان رو مطرح میکند که در یه نگاه کلی باید شیوه نگاهشون معروف گستر و منکرزدا باشد. این تمام انشاءالله تکمیل سخن در جای خودش. در پایان هم فرمود والا که امر مفلحون، اونها که چنین میپردازند به این امر خطیر مهم اجتماعی، اینها مفلحند و رستگار. به دنبال اون بازگشت به بحث قبلی، همون اعتصام، همون اتحاد، همون اجتناب از تفرقه و تفرق، ولا تکونو کالذین تفرقوا، نباشید مانند اون کسانی که متفرق شدند و اختلافو و اختلاف رو پیش گرفتند در میان خودشون. من بعد ما جاءهم البینات، بعد از این که حتی بینات آمد، ادله کافی داشتند که نباید به این شیوه رفتار کنند، اما چنین عمل کردند. و اولئک لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم الهی از آن چنین گروه و جماعتی است. ملاحظه می‌فرمایید این باز ولا تکونوا کالذین، قبلا هم فرموده بود ولا تفرقوا، باز در اینجا میگه مانند اون کسانی نباشید که تفرقه ایجاد کردن، فرقه فرقه شدن، گروه سازی کردن، از هم جدا شدن، تشتت در میان خودشون ایجاد کردند. وقت تلف لازمه ی فرقه شدن چیز اختلاف است. هر کجا فرقه می آید به دنبال اون اختلاف می آید. همیشه جدا سازی ها به دنبالش اختلاف ها و تمایز ها رو شروع می کند. هر گروهی سعی می کند یه وجه افتخاری برای خودشون، بالاخره پان ایرانیست، پان عربیست، پان ترکیست، در ملی گرایی، در اون نگاه های شعوبیگری، در نگاه های به اصطلاح مثلا طائفه‌ای، در تمام اینها و در نگاه های مذهبی، اقلیتی، اکثریتی، نوعا این نگاه ها وقتی پیش میان به دنبال اون اختلافات دائره میکشند و حائل میشود بین این گروه ها و جماعت که اتحادهاشون رو مسلم زیر سوال میبرد. اما یه نکته اینجا لازم عرض کنم، کلمه اختلاف که در اینجا گفته میشود، میدانیم که اختلاف اینطور نیست که همه جا بد باشد، گاه اختلاف لازم است. نه اینکه بخوایم رسمیت به اختلاف بدیم، آن میخوایم عرض کنیم اختلاف در یه مواردی شاید همان باشد که اختلاف امتی رحمه. این سخن زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی قابل تأمل و قابل توجه هست که فرمود اختلاف در میان امت من رحمت است. بله، یه وقتی بند عرض می کردم که ممکن مراد از این اختلاف یعنی آمده شد، یعنی اختلاف و لیل و نهار آمده شد امت به نزد ما خاندان رحمت است. اما این یه مقداری تحمیل به سخن پیامبر این گونه تفسیر کردن، متن سخن پیامبر چیز دیگه ای رو مطرح می کنن. گاه خود این اختلاف ها در اون تکامل ها وجود دارد، رشد ها وجود دارد. وقتی پاره از اختلافات پیش میاد، به دنبال اون اندیشه ها به جولان در میاد و تولید فکر و اندیشه میشه در میدان و در عرصه فرهنگ. لذا باید برگردیم این نکته رو بدانیم که اختلاف دو ویژگی در اون مهم است. یک، منشأ اختلاف چه باشد، به همین خاطر در این آیات بسیار رو این تاکید میشه. دوم، غایت و پایان اختلاف چیست. اختلافی که منشأ اون چندین مورد در قرآن میبینید، بغیاً بینهم و مختلفو، اختلاف نبود الا بغیاً، قرآن مطرح میکنه. بغی زیاد خواهی، فزونی، طلبی در بین انسان هاست عزیزان که موجب اختلاف میشود. هنگامی که انسان ها به حدود و حقوق خودشون راضی نمیشن و بسنده نمیکنن، بعد اینجا شما در انتظار اون باید باشید که دامنه اختلاف ها افسوده شود و آتش شعله ور گردد به عنوان اختلاف در میان انسان ها. این بغی زیاد خواهی در میان انسان ها مهمترین عاملی است که قرآن تذکر به اون میدهد و هشدار به اون میدهد. گاه ممکن است منشأ اختلاف این نباشد، استشهاد خود قرآن شاید کافی باشد برای ذهنمون. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو خصمی که دارن اختصام و اختلاف با هم میکنند نیست مگر فی ربهم. گاه ریشه اختلاف یه ریشه مبارکی است، یعنی انگیزه نفسانیت، تشخص، فرقه گرایی، امثال این زیاد خواهی، دنیا طلبی نیست، بلکه برای پایداری و مقاومت در پای حق است، فلاح است، لله است، بالله است. این فرق میکنه. دوم، پایان اختلاف به کجا می انجامد. اگر پایان اختلاف برای حاکمیت ظلم، برای غلبه و برای به اصطلاح یه نوع سلطه ایجاد کردن باشد، مردود و مذموم و ناپسند. اما اگر نه، این اختلاف رسید به رسیدن و باز شدن یه دریچه هایی، کشف شدن یه حقایقی، هدایت جمعی، حتی این اختلاف مقدمه این میشه، مثل شکیه که مقدمه یقین میشه. در این صورت مذموم بودنی و ناپسند بودنی در این جهت وجود نداره، بلکه این جایگاه و موقعیت به اصطلاح ممکنه خوبی هم داشته باشه. پس بنابراین این که در آیات قبل و بعدش خداوند این رو مطرح میکنه، مثل اینجا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. روشنگری شده است، اما اینها متاسفانه اگر اختلافی اومده است ریشه اون بقیه زیاده خواهیست و ظلم است که چنین میکنن. و اولای کلاهم عذاب عظیم، عذاب عظیم الهی در انتظار چنین گروهی است. دو گروه مطرح شدند. یک گروهی که فرمود اولای کلاهم المفلحون، فلاح، سعادت، رستگاری. یک گروه و اولای کلاهم عذاب عظیم. این دو گروه. گروهی که به فلاح و رستگاری میل کردن، توجه کردن، اونها بودن که در وادی از مسیر امر به معروف و نهی از منکر، گسترش معروف و زدایش ناشایستگی و منکر خودشون رو به اعتصام رسوندن، متصل کردن به حبل الله، رسیدن به اونجا که باید اون استحکام و سلامت رو از اون بجویند و مسئولیت رو یافتن. اما گروه دوم حیارا، سکارا، سرگردان، متحیر، تابع منافع، تتابع هوا به تعبیر معصوم، و این خصوصیات نتیجه آن شد که فرمود عذاب عظیم، گرفتاری شدید در دنیا و آخرت گریبانشون رو میگیرد. حالا بسیار لطیف و زیبا آیینه رو قرآن پیش روی انسان ها میگذارد. عزیزان، جهان آخرت آیینه ایست برای موجودیت دنیای ما. جهان آخرت یه آیینه ایست پیش روی انسان‌ها. انسان‌ها می‌توانند آخرت خودشون رو امروز ببینن و لمس کنن، و تصویری که از آخرت منعکس میشه در جهان عقبا برای انسان‌ها منعکس میشه همون نقش‌هایی است که در دنیا تار پود و اون در هم گره خورده است و شکل گرفته است. ببینید دو گروه مطرح شدن، یکی مفلح، سعادتمند و رستگار، اون دیگری عذاب عظیم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. حالا دو دسته رو قرآن مطرح میکنند در جهان آخرت. یوم در عالم این عذاب چی خواهد بود؟ چطور است؟ این در عالمی است که تبیض وجوه. تبیض از ماده بیاض، سپیدی، روشنی و شفافیت. و تسود وجوه، تسود سواد، سیاهی، تیرگی، ظلمت. چهره های ظلمانی و چهره های نورانی. اما اون کسانی که چهره های ظلمانی دارن به اینها گفته خواهد شده کفرتون بعد ایمانکم، آیا این کفر بعد از ایمانتون نیست که شما رو به این روز آورده است؟ رها کردید، ایمان میسورتون و مقدورتون بود اما رها کردید، دست شستید، به سوی کفر روی آوردید. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. این همون کفر شماست که این سیاهی و تیرگی رو تو وجودتون دارد. اما با اون کسانی که سپید رو چهره های روشن خواهند داشت به اینها جور دیگری گفته میشه. خب ببینید، من همینجا عرض کنم که اشاره کردم اون مفلح و این گروه اولائکه، دوتا اولائکه اومد، اولائکه اولائکه، اون گروه مفلح و این گروه دارای عذاب عظیم. حالا لف و نشر مرتب رو میبینید، اون دو رو که گفته چهره های اینها. حالا چرا چهره؟ این بارها اشاره شده از خدمت عزیزان. وجه وقتی گفته میشه گاه تمامیت وجود انسان مراد است، کما اینکه این اصطلاح رو در کلام عرب داریم، میگن فلان کس وجوه القوم، اینها شخصیت های مثلا اجتماعی هستند. به بزرگان جامعه میگن وجوه، یعنی اصلا به یه شخص و یه شخصیت گاه وجه گفته میشه، گاهی نه به دلیل اینکه چهره یه عضو اصلی وجود ماست. تحولات، حالات، غمها، شادیها، به اصطلاح خیلی از مسائل ما در چهره ما ابتداعا انعکاس دارن، لذا از وجه شروع میشه، یعنی حالات ما رو میخواد نشان بده. وقتی که این چهره دژم و گرفته است، خب معلوم حال خاصی است. وقتی این چهره گشاده و منبسط است، حالات چیز دیگری است. به همین خاطر خدای سبحان وجه رو میفرماید. فرمود گروهی در قیامت چهره های سپید و گروهی چهره های سیاه، نورانی و ظلمانی. همون گونه که عرض کردم چهره هایی که خدا میفرماید در جهان باقی نورانی هستند، همون چهره هایی هستند که الان وجاهت دارند، همون هایی که الان در نزد خدا آبرومندند، همون هایی که در نزد خلق و بندگان مؤمن خدا چهره های سپیدی دارند. اونی که خودتون میگید بالاخره سپید روز یا سپید رو نیست. انسان های دارای وجاهت، دارای حرمت، دارای صداقت، دارای کرامت، همونها هستند که چهره های نورانی اینها فردای قیامت دیگران رو هم خیره می کنند. اما چهره های ظلمانی و تیر ظالمان سیه روزان همونها که امروز هم هیچ آبرو و رجاحتی در نزد خدا و بندگان او ندارند و محبوبیتی ندارند، چهره های سیاه فردا خواهند. دیگه اینها جای دیگه نمیاد. این سیاهی و ظلمت از همینجا سوره مبارکه حدید خاطر مبارکتون هست. وقتی اینها یوم تر المؤمنین و المؤمنات، میبینی پیامبرین مؤمنین رو، یسعا نورهم، میبینی اینها مؤمنین دارن حرکت میکنن، اصلا چهره های اینها پیش روی اینها دارد نور میاد، دارد تعالی میاد، جلوگری میکنند. بعد یه گروهی میان ظلمانی تیره، بعد به اینها صدا میزنن میگن انظرونا، یکم به ما نگاه کنید، تا نقتبس من نورکم، ما یک کمی اقتباس کنیم، ما یک کمی از نورتون بگیریم. قیل، خطاب می شود، نه برگردید، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. می دونید نور از کجا میاد؟ نور از قیامت به دست نمیاد، نور از دنیا باید می آوردید تا امروز. اگر با خودتون نوری آوردید، امروز نوری دارید، اگر نیاوردید چیزی ندارید. اون نور ایمانی که در دنیا داشتید امروز تلالو می کند. اون نور صداقتتون، محبتتون، وفاتون، صمیمیتتون با بندگان خداوند، صداقتتون با ذات باری تعالی، همون چهره های روشنتون امروز نور شماست که امروز می بینید و اون تقوای شماست که نورانیتتون رو امروز تضمین می کند. اگر نباشد مسلم نیست. اما به اون کسانی که اسودت وجوه هم، چهره های تیره، به اینها گفته می شود که اکفرتون بعد ایمانکم، این کفر شما بعد، آیا کفر بعد از ایمان داشتید؟ پس بچشید به کفرتون. اما به اون چهره های سپید شادمان گفته می شود اینها ففی رحمت الله، خود این لذتی دارد، فی رمز فرو رفتن است، اینها فرو میرند در رحمت الله، ففی رحمت الله هم فیها خالدون، و در این رحمت پایدار و جاودان و باقی میمانند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. پیامبر، اینها که گفتیم به تو، این مجموعه این که پیش رو بود و گفته شد، آیات الله، آیات الهی بود که ما خودمون، خدا خود، نتلوها علیک، بر تو تلاوت کرد این آیات را بالحق. تو شایستگی و لیاقت این رو داری که خدا مستقیماً بر تو آیاتش را تلاوت کند. نتلوها علیک بالحق. یکی دو نکته ظریف وجود داره، حیف این رو بگذاریم. خب میبینید اینجا خداوند نسبت به خودش هم فعل تلاوت رو به کار میبرد. نتلوها علیک، این تلاوت شدن تأکید بیشتره بر خود بحث تلاوت، اون خواندن مسئولانه پیگیرانه تعهدآور، نه بی تعهدی. نتلوها علیک. بعد فرمود بالحق، این آیات که تلاوت شده از پیامبر بر تو قرین با حق است، این با مصاحبت و مقارنت، هیچ باطلی در لابلای این آیات نیست. دقت می‌فرمایید؟ یعنی خداوند دارد میگه من خدا این آیات خودم رو بدون هیچ شائبه ای بر قلب تو پیامبر نازل کردم. یعنی تا اینجا از ناحیه حق تا قلب پیامبر معصومیت و محفوظیت، اسمت، لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی جز حق نیست، فقط حق، آیات عجین و قرین با حق بر قلب تو می آید پیامبر. نتلوها علیک بالحق، هیچ گزافی در این دیده نمی شود. از اون طرف از زبان پیامبر تا گوش ما، از قلب نازنین پیامبر تا زبان او و آنگاه گوش امت، و ما ينطق عن الهوى، نطق این پیامبر هم نیست به باطل، ينطق بالحق، با حق نطق می کند. یعنی این مسیر وحی از خدا تا قلب پیامبر، از قلب نبی مکرم تا گوش مردمان، یه مسیر دقیقاً ایزوله شده، تضمین شده و تثبیت شده است. خداوند سبحان اون مسئولیت وحی رو که این پیامبر به دقت تمام حقایق را خدا بر قلب او نازل کرده است و اون هم مستقیم اون چرا از خدا گرفته است، بدون کاستی، فزونی، بدون هیچ تحویل و تحولی به شما مردمیان، آدمیان منتقل می کند. نتلوها علیک بالحق. و من الله یرید ظلما للعالمین. این مطالبی که گفتیم همه آیات الهی بود، مردم به حق، اون اعتصامش، اجتناب از تفرق و تفرقهش، دعوت معروف، اجتناب از منکر، پایان قیامت رو دیدن، چهرهای سپید و ظلمانی رو کنار هم مشاهده کردن، این سیاه و سپید رو مشاهده کردن، همه آیات حق بود. اما این رو بدانید، و من الله یرید و ظلما للعالمین، نکنید یک بار در ذهنتون بیاد بگید بعد چطور میشه، خب آیا عده‌ای چهره‌های سیاه خداوند کاری میکرد نمیشد اینطور میشد؟ نکنه که یه مرتبه در ذهنتون خدای ناکرده بیاید که خدای سبحان به جمعی نظر ویژه و محبت و لطفی دارد، به جماعتی درشتی دارد، روی خوش ندارد. این چنین نیست. و من الله یرید و هرگز خداوند اراده نکرده است ظلمی رو نسبت به بندگان خیش، نه به بندگان خیش، للعالمین. خیلی گسترده است تعبیر قرآن. اولا من الله یرید و اراده در مورد ما با فعل فاصله دارد. یعنی ما انسان ها وقتی اراده میکنیم یه چیزی رو، بین اراده ما و مراد ما تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، ایجاد شوق میشود، اونگاه اراده میکنیم، بعد عمل. اراده میشه آستانه فعل. یعنی ما چهار مرحله رو میگذرونیم، بعد اراده ما به فعل تبدیل میشه. اتفاقا گاهی هم میخوایم بشه نمیشه، یعنی در دلم بود اما نشد، بالاخره چه بکنیم، خواستیم نشد. ما کل ما یتمنی المرء یدرکه. بین اراده های ما و مراد های ما گاه اصلا جمع نمیشه. در مورد خداوند سبحان اراده و مراد عزیزان فاصله ای ندارد. یعنی وقتی خداوند اراده میکند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. همین مقدار کن باش تا باشد هم اسباب فهم ماست. یعنی حداقل کلام رو ذات باری تعالی میگه که ما به ذهنمون بیاد. ولی میدونیم اراده الهی، اگر بخوایم براش یه مثالی بیاریم، وقتی من از میگردم در باب تملک انسان، ببینید شما تصمیم میگیرید که نگاهتون رو به راست بیاورید، نگاهتون میاد به راست. تصمیم میگیرید چپ نگاه کنید، چپ رو نگاه میکنید، بسیار فاصله کمه. یعنی دیگه اگر بخوایم با هزاران مرتبه، میلیون ها مرتبه تنزل این بحث رو بگیم، میشه همین تملک انسان بر حواسش، که میخوایم بشنویم میخوایم نشنویم، میخوایم ببینیم میخوایم نبینیم. این حالت است. در مورد خداوند سبحان اراده او و فعل او یکی است، فاصله بین اونها نیست. فرمود و من الله یرید. و پس دیگه نیاز نیست خداوند بگه اراده ندارد ذات باری تعالی. اما از باب فهم ما میگه حتی خدا، نه این که فعل ظلم، اراده ظلم هم ندارد. و من الله یرید و اونم ظلمن با فعل، با به اصطلاح تنوین نکره، یعنی هیچ نوع ظلمی را، یه عمومیت نفی دارد، هیچ ظلمی را خداوند در هیچ عالمی روا نمی دارد. نه عالم ارواح، نه عالم اشباح، نه عالم بفرمایید نمی دانم زر، نه عالم دنیا، نه عالم برزخ، نه عالم قیامت، در هیچ عالمی از خداوند سبحان ظلم سر نمی زند. و من الله یرید ظلما للعالمین. خب این خیلی مهمه، این تأکیدی که قرآن می‌ورزد که خدا به بندگانش ظلم نمی، اراده ظلم نداره. اصلا خداوند نمی‌پسندد ظلم را. لا یظلم الناس شیئا، به هیچ وجه من الوجود در مورد انسان هم ظلم نمی‌کنند. ببینید یه اطمینان کاملی به قلب انسان میده این اولا، که در این وجود، در نظام طبیعی عالم، در نظام تشریعی خلقت، هیچ ظلمی نیست از ناحیه مقنن، قانونگذار، مدیر و مدبر. پس بیایم برگردیم، اگر ظلمی رو در این وجود میبینیم کجا پیش باشیم، کجا پیگیری کنیم؟ بیایم خودمون ریشه های ظلم رو بشناسیم، بیایم به خودمون انسان ها مراجعه کنیم، بیایم خودمون در قبال ظلم بایستیم، چون ایستادن در قبال امری است که خلاف اراده الهی است و این دستور است و این توفیقه برای ما انسان ها که بتونیم اینطور عمل کنیم. ایستادگی مقابل ظلم عین سنت الهی است و عین حقی است که خداوند سبحان به بندگانش داده است. اراده الهی اینه. و من الله یرید ظلما للعالمین. حالا برای اینکه این اطمینان باز بیشتر بیاد تو دل انسان ها، فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مثل اینکه علت این کار رو چرا خداوند حاجت به ظلم ندارد، مثل اینکه میخواد علت بازگو بشه براش چه کسی ظلم میکند. گاهی این رو در بحث ریشه یابی آسیب ها، گناهان و معاصی میبینید تو متون دینی ما میگن، اشاره کردم گاهی، انما یحتاج الى ظلم الضعیف، انسان های قوی ظلم نمی کنند، به ظلم کاری ندارند، ضعیف. اگر انسان قوه، توانمندی، علم، دانش و نیرومندی انسان هر مقدار فراتر بیاد، بزرگی شخصیت انسان بیشتر میشه. هر مقداری انسان بزرگ بینتر باشه، شرح صدر و سعه صدر بیشتری پیدا کند، قوه تحمل و تعاملش بالا میره و به همون مقدار پذیرش دارد، تحمل دارد. از این انسان کارهای عجولانه و خلاف حکمت سر نمی زند. اینی که شما در مورد خداوند ببینید، یا من لا یعجلو بالعقوبه، لا من یا شما بلیتو گرفتید، هی دلنگران اینین که میرسید به فرودگاه، نمیرسید به فرودگاه، منتظر اینین که بالاخره چی میشه، هی سرعت و زود حرکت کردن، نیم ساعت زودتر برسیم، یه ساعت زودتر برسیم، نکنه دیر بشه، کاملا حق دارید. اما اگر این اختیار رو به دست جناب عالی دادن، اما اگر شما خودتون کاپیتان این خلبان بودید و پرواز منوط به شما بود، وابسته به شما بود، اگر شما باید دستور ساعت پرواز و ترکاف رو میدادید، اون موقع باز عجله میکردید؟ نه، این حکم دست شماست. یا من لا یعجل بالعقوبه، خداوند که عجله ای ندارد، خدای سبحان که امور در کف قدرت اویه، هر زمان که اراده کند حکم او حاکم و جاری و نافذ است، و لا یمکن الفرار من حکومته، کجا میخواد خدا عجله کنه در عقوبت کسی؟ همیشه در قبضه قدرت اونند انسان ها، هر زمان که اراده کند سنت خودش رو اجرا می کند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، با قدرت و اقتدار حکمش رو اجرا می کند. چه عجله‌ای داره خدا بود برای که به خود قومت کنه کسی رو؟ چه عجله‌ای داره؟ نه، فرصت رو می دهد. ببینید عظمت و بزرگی وقتی میاد، اقتدار و تسلط میاد، عجله نیست، ظلم نیست، اینها بزرگی حقیقی نیست. انسان ها هم وقتی متصف به این صفات خدا میشن همینطور میشن. یعنی انسان های بزرگ کجا عجولند؟ انسان های کریم کجا بخل میوزن از این بود؟ انسان های توانمند و قدرتمند الهی، به نیروی الهی، کجا اینا میخوان ظلم کنند؟ ظلم مفهوم نداره تو قاموس اینها. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام این مجموعه آسمان و زمین از آن خداست. اونهایی که ظلم میکنن، ظلم میکنن به حقوق دیگران که محدوده خودشون رو گسترش بدن، ظلم میکنن که خطوط مرزیشون رو یه قدری فراتر ببرن، ظلم میکنن که منابع ملی و ثروتهای ملی امتها رو به سود خودشون مصادره کنن و جلب کنن، ظلم میکنن که به نوعی وسعت در کار خودشون ایجاد کنن به قیمت خون دیگران. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام مجموعه وجود که ملک الهی است، خدا چرا ظلم کنه؟ خدا نیاز به ظلم ندارد. تمام پهنه وجود وسعت ملک الهی است و قدرت الهی است و حاکمیت خداوندی، پس نیاز به ظلم نیست. دوم، و الی الله ترجع الامور، کسی ظلم میکند که میترسد کار از دستش برود، لذا جوری عمل میکند که امور رو به دست بگیرد. اما خداوند که فعلا الله ترجع الامور است، اون که امور در کف خودشه و در اختیار خودشه، دیگه ذات باری تعالی مفهومی ندارد که ظلمی از او سر بزند، چون تمام وجود و هستی پایانشون، کارشون منتهی به ذات اوست و چنین چیزی در مورد ذات او معنا و مفهومی نخواهد داشت. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. این پایان آیه 109. این آیاتی که عزیزان خوندیم از آیه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، از آیه 101 تا 109، این 9 آیه، 10 آیه، خیلی آیات مهمیه در این سوره. خب بالاخره گفته شد در طی 4 بحث خدمت عزیزان، اما اینها هنوز نیاز به تأمل و نگاه های موشکافانه تر دارد. دیگه من در حد حوصله دوستان و محفل و مجلس مباحث رو مطرح کردم، اما تک تک اینها بحث داره و میشه انشاءالله دوستان که اهل نظر و دقتن بیشتر در این آیات توجه داشته باشن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امت، شما بهترین امت ها هستید مسلمانان. کنتم خیر امت، همینطور دیگه، این به یه قضیه به اصطلاح مطلقه مهمله نه نه، کنتم خیر امت اخرجت للناس اما تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میتونید شما جامعه نمونه باشید، اما جامعه نمونه این ویژگی رو باید داشته باشد که انشاءالله باید این بحث رو گسترده فردا شب خدمت عزیزان بحث کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر و استفاده فزونتر از آیات خودش رو به هممون مرحمت بفرماید.